شادم آزاد اگر من وقتی می نبرم آزاد اگر دام می بیم با پشو در عالم
مینو شهر شکرگزارین شهر شاکرین نعمتون الهی شکرت خدا به انبا و لنبول و خرماونی که به ایماد دا شکرت که عطر یاسمین گلی پیچی تو باغون و کوچوان و خیابانان شهر ما
گل یاسمین گل کن شو محتاب چینن تو بند دستم بنو به مردم خوشه مینا گلستان بستان مینا همو فصل گرماش زمستان
رویداد ملی ایران جان هرمزگان ایران
ابر آمد و باز بر سر سبز گریست بی باده گل رنگ نما باید زیست این سبزه که امروز تماشاگه ماست تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست آسان بگیریم سهل بگیریم که سخت گیرد جهان بر مردمان سخت گیر روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم فرصت من اینجا با شما تمام شد همکارانم تا ساعت 2 بعد از ظهر کنار شما هستند با به وقت گفتگو از رادیو گفتگو و دعوت میکنم حریم رو بشنوید که ارتباط عفاف و حجاب با فرهنگ و تمدن رو مورد بحث قرار داده و خداحافظ
حریم گفتگوی صریح در حوزه عفاف و حجاب
آغاز می کنم با نام و یاد خدایی که حریم رو برای پاسداشت خداییش به خود و حفظ ارزشمندی جامعه در وجود انسان نهادینه کرد. سلام، فاطمه حسنپور هستم. قراره به گفتگو بنشینیم در باب رسیدن به تعادل در زمینه حجاب و عفاف. شما روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده رادیو گفتگو هستید. این برنامه اسمش حریمه. ارتباط عفاف و حجاب با فرهنگ و تمدن. با این موضوع در خدمت دو دخت ایران زمین هستیم که میهمان ما هستن در استدیو با دو دیدگاه متفاوت که از این عزیزان میخوام خودشون رو معرفی کنن. اول سمت راست من،
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما مهمان محترم و همه مخاطبین و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. بنده منى ارشادی مقدم هستم، کارشناس ارشد تاریخ تمدن و پژوهشگر حوزه رسانه فرهنگ و هنر. در خدمت شما هستم.
درود بر شما، خیلی خوش آمدید. و سمت چپ من،
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. مهمان گرامی، همیرا رادمنش هستم، ارشد مدیریت.
خیلی متشکریم. و امروز کارشناس تبیینیمون خانم دکتر طهورا نوروزی هستن که مدیر عامل بنیاد ملی عفاف و حجاب هستن و استاد دانشگاه عدالت. خانم دکتر درود بر شما، خیلی متشکریم از اینکه ما را همراهی می‌فرمایید.
سلام و از ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان.
از همه عزیزانی که برنامه حریم رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. در همین ابتدای برنامه یادآوری می‌کنم شماره پیامکی 301035 راه ارتباطی ما با شماست. امروز موضوعمون ارتباط عفاف و حجاب با فرهنگ و تمدن، چرا که بر همگان آشکاره که فرهنگ ایرانی آینه تمام نمای حیا و عفاف. موضوعی که امروز به مناظره می‌شینیم با دو دخت ایران زمین که شنونده دیدگاه‌های متفاوتشون هستیم. بفرمایید.
فرهنگ پوشش برمیگرده به زمانهای خیلی قدیم. حتی شما تو نقش‌نگاره ها و موزه های مختلف فرهنگ پوشش زنان و مردان رو میبینید. حالا این که بخوایم فرهنگ عفاف و حجاب رو، یا من اینجوری بگم ستر و عفاف، چون حجاب کلمه حجاب بوده و از ستر می اومده که این کلمه‌ای بوده که از زمانهای قدیم تو فرهنگ ایران هم بوده و هر کدوم معنای خاص خودش رو داشته، یعنی فقط کلمه قرآنی و عرب نبوده، کلمه‌ای بوده که تو فرهنگ قدیم فارسی ما هم بوده. و بعد کلمه عفاف که از عف میاد یا عف میاد به معنی دوری از چیزی که حلال نباشه، در واقع خیشتنداری آدم رو در برابر هر نوع تمایل هوا و هوس انسان، فرقی هم نمی کنه بین زن و مرد. اینجا من فعلا موضوع جنسیت رو مطرح نمی کنم، منتها تو این حوزه نظریات گوناگونی مطرح شده. بعضی ها ریشه اون رو فلسفی می دونن، میگن که میل به ریاضت و روحانیت بوده. برخی ها اون رو ریشه اجتماعی می دونن، یعنی عدم امنیت اجتماعی و در واقع عدالت اجتماعی می دونن. برخی بر اساس اون نظام پدرسالارانه یا پدرشاهی، تسلط بد مرد بر زن و استثمار. باز یک ریشه دیگه هم که داره ریشه ایه که خوی زنانگی و احساس اون به این که اون در نسبت با خلقت مرد خودش رو کم حس میکنه. اینا نگاه‌های مختلفی، یا نمیگم راجع به اسلام یا ایران، نگاه‌هایی که در واقع عرصه تاریخ تمدنی جهان وجود داشته. اما اسلام، نمونه از اندیشمندان عصر معاصر مشاهید مطهری در کتاب فلسفه حجاب اسلامی میگن که حجاب برخیش جنبه روانی داره، برخیش جنبه خانوادگی داره، برخیش جنبه اجتماعی داره و برخیش اصلا اتفاقا برای بالا بردن احترام و قداست به زن و جلوگیری از این که اون به حالت ابزار و کالا تبدیل بشه. این یک مقدمه کلی از اون ریشه کلمه عفاف و حجاب و اینکه تو فرهنگ گذشته بوده و با توجه این.
بله، متشکریم. حالا نگاه خانم همیرا رادمنش رو بشنویم، بفهمیم.
ببینید، تمدن حاصل انباشته شدن فرهنگ یک جامعه در طول تاریخه. فرهنگ یعنی شیوه زیستن مردم، یعنی اون چیزی هست که از زندگی بر جا میمونه، اون رفتاری که در طول مسیر زندگیشون انجام میدادن، این تبدیل میشد به یک تمدن. یعنی پایداری، تداوم، انتخابهای آگاهانه، نه به صورت تکرار و اجبار. حتی اون حجاب هم که الان ما راجبش میخوایم بحث کنیم، در جامعه بازتاب همون فرهنگ و تمدن بوده که از دیرباز در اقدیم و باور مردمانی از دور زمان و در تاریخهای دور وجود داشته و الان تبدیل به تمدنشون شده.
خیلی متشکرم. از زاویه دید خانم دکتر طهورا نوروزی بیشتر میشنویم موضوع برنامه چیه. بفرمایید خانم دکتر.
ببینید، ریشه تمدن فرهنگه. ما بدون فرهنگ نمیتونیم تمدن ایجاد کنیم. یعنی در تمام جوامع از گذشته تا کنون با فرهنگ تمدن ایجاد شده. ریشه فرهنگ هم یک بخشی از باورهای عرفی و فطریه، یعنی یه بخشی از عرفیات و یه بخشی از فطریات. منتها چون حجاب یک قانون فراعدیانیه و نگاه بهش فطری هست، در واقع این نشون میده که خب به هر حال یک ریشه قدیمی داره، یک ریشه در گذشته داره. چون در گذشته میدونیم که بخشی از فرهنگ رو فطرت انسانی تشکیل میداده، بخشی از فرهنگ رو اون آداب و رسوم قبیله‌ای ایجاد میکرده. حجاب جز اون موضوعات فرهنگی تمدن سازه که ریشه در فطرت بشر داره. رضا همون انسان نخستین هم وقتی که در واقع گرایش به پوشش پیدا میکنه، این گرایش به پوشش یه جورایی در واقع ریشه در اون فطرت نابش داشته که در واقع تمایل داشته به موضوع حجاب. حالا اتفاقا ما الان در غرب تمدن برهنگی داریم. حالا فرهنگ غرب پیشش چیه؟ حالا اینا باید تو این جلسه بحث بشه. مثلا ما روی فرد گرایی، روی لذت گرایی، روی غریزه گرایی. پس ما الان بدونیم که وقتی میخوایم از تمدن صحبت کنیم، تمدن منهای فرهنگ نه ساخته میشه، نه تولید میشه، نه لذت. باید بریم در واقع ریشه فرهنگ رو بررسی کنیم. حالا این فرهنگ یه بخشش آداب و رسومه، یه بخشش عرفیاته، یه بخشش هنجارهای مشترکه و یه بخشش هم در واقع مباحث فطری انسانه، یه بخشش هم دینه. البته دین با فطرت گلوگاه مشترک داره، یعنی هر جا که فطرت حرف میزنه دین تایید میکنه، هر چی که دین میگه فطرت اونو تایید میکنه. چرا؟ چون فطرت اون نقطه مشترک همه انسان هاست و فطرت فراعدیانیه. فطرت در همه انسان ها مشترکه. فطرت یک موضوعیه که ما نمیتونیم بگیم مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی.
مربوط به تمام بشریت میشه.
آره،
میشن.
مربوط
بله،
به تمام بشر هستش.
سپاسگزارم از توضیح جامع شما. اما نوبتی هم که باشه، نوبت دو دوست و میهمان گرانقدر برنامه است که قراره از موضوع امروز چالش هایی که وجود داره رو با همدیگه به گپ و گفت بنشینن، تفاوت دیدگاه های این عزیزان رو با همدیگه بشنویم و به یک نظر جامع برسیم انشالله. بفرمایید.
خوبه که به کمی عقبتر و به تمدن دیرینه خودمون یه ذره نگاه کنیم، به ریشه های تمدن ایران، نه فقط قوانین امروزمون. ببینید، در ایران باستان اخلاق اجتماعی قبل از اجبار قانونی وجود داشته، عفاف در ذات آدم ها وجود داشته. ببینید، همینجور که خانم دکتر گفتن، از بد و به وجود اومدن انسان آدم و حوا، در فطرت انسان بوده این حیا، این عفاف. چرا الان جامعه باید بیاد قانون بذاره برای حجاب، برای عفاف؟ حاکمان چرا رو این مسئله به هر جهت یک تصمیم درستی نمیگیرن، یک فرهنگ سازی نمیکنن؟ چون این عفت در ذات همه آدم ها هست، نیازی به قانون نداریم ما الان.
درسته، ولی ببینید اون مقدمه که من گفتم، ستر و عفاف، یک امر درونی، یک امر بیرونی، یه هنجاره درونی، یه هنجاره بیرونی. این حرفه، این افتراقه که کلمه اجبار یا اختیار کنار حجاب میذاریم. این خودش فریب افکار عمومیه به نظر بنده و با توجه به چیزی که تو حوزه های اسلام اومده. شاید خیلی براشون پرسش بود که آره، همین حرفی که ایشون زدن، حجاب از دیرباز بوده، زنان ما با حجاب و حیا بودن، هیچ وقت هم قانون نبوده. چرا تبدیل به قانون شده؟ اتفاقا بوده، زمان مدینه پیامبرم به این شکلی که ما الان گذاشتیم نبوده، چون تاریخ رو مطالعه نکردن، برای فکر میکنن قانون نبوده. نکتهش اینه که ببینید، حجاب یه سویه داره، سویه تکوینی و تشریعی. یعنی چی؟ آیه قرآن نازل میشه، به زن و مرد میگه که تو حوزه حجاب وایف چارچوب داشته باشه، تو تشریع چارچوبا رو مشخص میکنه. ما اونجا میگیم که در کنار اینکه حجاب یک امر درونی و باطنی، یه امر بیرونیه.
ببینید، در قرآن اومده لا اکراه فی الدین، در دین هیچ اجباری نیست.
این مرتبط با اون نیستش،
اصلا اینها ذکر نشده.
پنج تا چیز من اولش گفتم، گفتم ریشه های این که توی حجاب ما میگیم یک امر فطری، برای اینکه ریشه حتی تو نظم و امنیت اجتماعی آدمو دارن. این که میگیم که یک نظام، یه حکومت قانون تصویب میکنه، برای اینکه همون سویه بیرونی و عدالت اجتماعیشه، میخواد نظم و امنیت اجتماعی، نظم روانی، روحی، ذهنی آدمها در بیرون اجتماع. جالبه، بزرگان فلاسفه ما دو بچه ها گفتن حجاب اگر یک امر درونی، در امر بحث کار و فعالیت، برای اینکه در واقع من اینجوری میگم خیلی اصطلاح راحت‌تر، حواس‌پرتی ایجاد نشه، این حجاب رو به عنوان قانون بذاریم، برای اینکه یک امر اجتماعیه.
مشکل ما کمبود قانون نیست، کمبود گفتگوی فرهنگیه. چرا الان فقط برای خانم‌ها موج حیات و ذاتشون است، چرا باید بهشون تحمیل کنیم؟ چرا فقط برای خانم ها باید باشه؟
نیست. ببینید، خداوندی که ما رو خلق کرده، تو خود قرآن هم اشاره میکنه که آیه قرآن چی میگه؟ اولش میگه وقزوز ابصارم، اتفاقا اول تاکید به مردا میکنه که حجاب چشم رو داشته باشیم، بعد تاکید به حجاب زنان میکنه که پوشش خود رو داشته باشید.
همون شما الان دارید خودتون نقض میکنید. ببین، پوشش
نه، من اولش گفتم
چی؟ این در درون آدم ها هست. ببین، قرآن هم خودش داره میگه لا اکراه فی الدین، یعنی درباره دین هیچ اجباری نیست، در انتخاب دین هیچ اجباری نیست، یعنی بخشی از ایمانه، نه اجبار. ببینید، قرآن تشویق میکنه، نه اینکه تحمیل کنه. ما با زبون زور نمیشه بهشون تحمیل کرد، باید خودشون بپذیرن.
حکم الهیه،
قرآن حکم نکرده،
حکم کرده.
قرآن
امر برای وقزوز، بعد اونجا میگه بس تو حجاب کنی،
حکم نکرده، دعوت کرده. ببینید، قل للمؤمنون مؤمنات یا غزه زدن من افساره نه، سوره نور آیه 31 میگه دعوت به پاکی و حفظ حرمت. این آیه دستور به رشد درونی داره و آگاهی میده.
اتفاقا در
اصلا زور و اجباری نیست.
در این لحظه میریم سراغ کارشناس تبیینمون، در کار خانم دکتر طهورا نوروزی. صبح رو شما تبیین بفرمایید.
اولا که مخاطب قانون حجاب زنان و مردان هستن. وقتی میگه چشم هاتون رو ببندی، این چشم چیه؟ چشم مرد دیگه. در واقع از اون طرف هم بحث پوشش رو میگه، یعنی بحث این که هم زن هم مرد باید در این موازنه عفاف و حجاب قرار بگیرن. بعد من یک سوالی هم از عزیزانم دارم. اون که ببینید، خب مثلا ما الان نمازم تو قرآن نیومده چجوری بخونیم؟ مگه اومده نماز؟ ما چرا الان چهار رکعت ظهر میخونیم، چهار رکعت عصر؟ ما یه بخشی از ما دو تا بخش داریم آیات، ما یه سری آیات الاحکام داریم، یک بخشی از در واقع مباحث حکمی ما ضروریات دینه. یادمون باشه حجاب جزو ضروریات دینه، چون جزو ضروریات دینه یه کلیاتش تو مثل نماز، یه کلیاتش در قرآن ذکر شده، ولی ما از مکتب و مرام اهل بیت بقیهشو میگیریم. خدا میگه اقم الصلات، ما نگاه میکنیم به پیامبر، میبینیم پیامبر در سه نوبت نماز میخوندن، صبح و ظهر و مغرب، هر وعده اینجوری ما نگاه میکنیم در واقع به اونها. لذا این که به هر حال حجاب جزء ضروریات و هست. حالا این که ما بگیم خدا گفته درونی و بیرونی، ببینید ما وقتی که یک حکمی، ببینید یک حکم ضروری دین، چون حجاب جزء حکمای ضروریه، این وقتی که بعد اجتماعی پیدا میکنه طبیعتاً باید ساز و کار قانونی داشته باشه. ما در حریم خلوتمون که کسی به ما کاری نداره، که به کسی مربوطه که ما چجوری میگردیم، که ما از اون لحظه که میخوام بیام اصلا، ببینید چون به هر حال میخوام بگم ما قوانینمون ریشه در واقع دینی داره و ریشه فقهی داره، و ضمن این که شما نگاه مثلا یه شبهه‌ای که مطرح میکنن الان، میگن ما هیچ وقت ندیدیم که در سیره اهل بیت یه روایت که به قول معروف فلان فرد مثلا داره بعد راه میره، امام مثلا معصوم میاد میگه که مثلا حجاب داشته باشه. چرا همچه گزاره های رو کم داریم یا نه؟ ببینید اولا که اصلا اهل بیت ما حکومتی تشکیل ندادن، ما حکومت اسلامی در واقع توسط اهل بیت ما جز اون چند سال امیرالمومنین که خیلی هم کوتاه بود ما نداشتیم. لذا ما گزاره های حکومتی از حجاب پیدا نمی کنیم به خاطر این نیست که حجاب بود حکومتی نداشته، یا مثلا به قول معروف دیدگاه فقه امامی رو بود اجتماعی نبوده، نه، برای اینکه شرایط اهل بیت ما طوری بوده که اینا به قدرت نرسیدن. که میگه چی؟ میگه شما وقتی که به حکومت میرسی، به قدرت میرسی، اونجا ساز و کارهای اجتماعی، ساز و کارهای قانونی رو میشه. خب لذا ما وقتی جامعه اسلامی هستیم، قوانینمون هم مبتنی بر فقه شیعه هست، و ما در اسلام حجاب جزء ضروریاته، در قرآن تأکید شده، ما مثل نماز که تأکید شده، مثل روزه که تأکید شده. خب ما در واقع طبق مکتب اهل بیت، طبق سیره اهل بیت، مدل اونها در واقع میایم الگوگیری میکنیم، نمازمون رو اینقدر رکعت میخونیم، حجابمون رو این مدلی در واقع پوشش میگیریم. پس طبیعتاً در قرآن بوده، در سیره اهل بیت بوده، در اسلام بوده، در بعد اجتماعی هم، در بعدی که ما بخوایم بگیم حکومت بخواد در واقع حاکمیت بخواد دخالت بکنه، بله در اون بعد هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه شما اون لحظه که از خونت میای بیرون مسئله حجاب مطرح میشه، تو کوچه مطرح میشه، تو خونه که مطرح نمیشه. ما مگه این همه قوانین نداریم؟ ما یه سری قوانینمون قوانین شهروندیه، یه سری قوانینمون در واقع ریشه فرهنگی داره که در واقع حالا طبیعتا فقهی هم هست. خب ما نظام خانوادهمون ریشه‌اش چیه؟ تو بحث مهریه، چرا دیگه اونجا که خیلی هم در واقع نگاه حامیانه هم نسبت به زن هست. خب ما حقوق خانوادهمون مبتنی بر فقه امامی هست، طبیعتا حجاب هم همینه، طبیعتا قانون حجاب هم در واقع بر اون مبنا هست. خب بعدم ببینید ما تو همه دنیا هم داریم، حدود و سقوط همه دنیا هست، منتها رنگشون، تمدنشون، تمدن به قول معروف برهنگی، یه چیزای خیلی خارج از عرف و منفی میدونن. ما اونجوری نیستیم، ما نما در یه حد و حدودایی رو به قول معروف چارچوب میذاریم و قانون میذاریم و قاعده میذاریم. لذا حالا این که بله حجاب نیاز به آگاهی داره، آره ما اگر این تا بوده قانونیش رو پر رنگ بکنیم اما کار فرهنگیش رو نکنیم، این باعث تضاد میشه.
سپاسگزارم خانم دکتر از توضیحات جامعه شما، کارشناس تبیینی ما، به خوبی این چالش رو تبیین کردن. اگر که موافق باشین سری بزنیم به پیامک های شما عزیزان. آقای سراج برامون پیامک زدن از کرج، و نوشتن که حجاب و عفاف زنان در شاهنامه هم نشان دهنده حضور فعال زنان در عرصه‌های مختلف تاریخ بوده. حتی تعدادی از زنان سرزمین ما به پادشاهی می‌رسیدن و این نشان دهنده اینه که شخصیت زن به عنوان مظهر وفاداری و افتخار در جامعه معرفی می‌شده و همکنون هم همین افتخار رو ما ادامه خواهیم داد. پیامک خیلی پرمفهومی بود تا اینجای برنامه از صحبت‌های کارشناس خوب برنامه و میهمانان گرانقدر به این نتیجه رسیدیم که عفاف و حجاب واقعاً مفاهیم ارزشی و دینی هستند که ارتباط عمیق با فرهنگ و تمدن ایرانی دارند و در ادامه مناظره ما به موضوعات و چالش‌های متفاوت‌تری خواهیم رسید که به نظرم بسیار شنیدنی میتونه باشه. ازتون دعوت میکنم ادامه مناظره رو با هم دیگه بشنویم.
در تمدن‌های ایرانی حتی قبل از اسلام مفهوم وقار و حرمت بدن و پوشیدگی وجود داشته. ببینید اسلام اومد این سرمایه‌های فرهنگی رو جهت بهشون داد، تعالی بهشون بخشید. من الان خودم با ارزش‌ها زاویه ندارم، با روش‌ها زاویه دارم. مسئله امروز جامعه ما کمبود ارزش نیست، بحران روش و از زبان ارتباطی که با مردم برخورد میکنند. ببینید عفتی و حجب و حیا درون همه مردم وجود داشته از دیرباز، از جنس وقار و از جنس جایگاه اجتماعی و احترام به خود همه اینو رعایت میکردن.
ببینید من با حرف شما موافقم، حالا اون بخشایی که راجع به حوزه تمدنی میکنی، باز اون بحث قبلیمون که هم کارشناس محترم هم پاسخ دادن، خانم دکتر نوروزی، بحث امر فطری رو بخوام بگم، امر یه قدسی میخوام بگم، حجاب رو به این امر بخوام بگم، یه انسان آزاده تو بستر زندگی اجتماعیش اگه واقعا حجاب براش معنی پیدا کنه، همونطور که یک انسان آزاده نمیتونه در نسبت به حجاب بی‌تفاوت باشه، یک امر حکومت، یک دولت اسلامی میتونه به حجاب به عنوان یک ضرورت جامعه بی تفاوت بشه. میخوام نسبت قانون رو بگم، یعنی میگم اگر یک انسانی واقعا آزاده باشه در انتخاب حجاب، در یک امر فطری قدسی نمیتونه نسبت به پاسداش حجاب بی تفاوت بشه، در مقابل در اون سویه اجتماعش یک حکومت اسلامی، یک دولت اسلامی نمیتونه به حجاب و عفاف به عنوان یک ضرورت اجتماعی
ضرورت
جامعه بی تفاوت
اجبار نباید باشه، باید تحمیل نباید باشه، یعنی زور و تحمیل و قانون وقتی باشه
درست
همه چی به هم میریزه.
چرا الان اجبار نیست؟
تو الان اجبار بوده.
نه.
ببینید
ما ضرورت
الان زمانی بود که واقعا
گفتم
بعد برخورد می‌کردن. همین الانش هم زوم کردیم رو این مسئله.
الان یه مثال خیلی
جواب نمی‌دادن.
بس رانندگی و چی زدن.
افاف درون وجود همه هست.
شما می‌تونید که قوانین اجتماعی رو می‌تونید به مردم من و شما واگذار کنن. همونطور که یک انسان آزاده نمی‌تونید امر رو به یک آدم عادی به
قانون
اجتماعی واگذار کنه.
قانون برای نظم
اجتماعی نمی‌تونه به مردم بگه مردم هر کدوم هر که دوست دارید عمل کنید. من میشینم کنار نگاه میکنم، بعدم کلمه اجبار میزنه. من با اول صحبتم هم گفتم
قانون
کلمه اجبار
میتونه چارچوب بده،
نه
اما قانون نمیتونه قلبا رو بسازه، نمیتونه نفوذ کنه، نمیتونه بر دلها اثر کنه. این فرهنگه که میتونه این رو نهادینه کنه. پس احسن. از قانون نگید، قانونی نباشه.
خب.
در این زمینه
فرهنگو چجوری میخوایم تسری بدیم؟ شما پاسخ به من بدید. درست میگید،
فرهنگ ببین از اقلیم های مختلف جامعه همون نگاه بکنید، ما از اقلیت های مختلف داریم. ببین پوشش در محله های مختلف به سبک خاص خودش هست.
خب.
مثلا
کسی
در
نگفته
جاهای
چادر سر کنن حجاب.
گرم کبیری پوششون یه جوره، جاهای سرسیر
درست.
ساحلی یه جوره دیگه است. ولی اینکه ما بیایم بهشون زور رو تحمیل کنیم،
زور نیست. ببینید شما
این اصلا این... بر شأن انسانیت ما واقعا ارزشی نداشتیم.
کلمه زور و اجبار
باید
بار
ارزش به وجود بیاریم.
ببینید ما یه چیزی که من به هم خودم مامانی معلم به دختران نوجوان همیشه میگم، بعضی از کلمات بار منفی داره تو منطق و فلسفه. وقتی شما کلمه اجبار یا اختیار کنار حجاب میذاری، این یک بار منفی روانی و ذهنی به مخاطب منتقل میکنه، به من و شما فرق نمیکنه. تو همه دنیا تو همه
این قانون، خب چه حرفی باید بزنیم؟ قانون باشه برای اجبار برای حجاب.
با هم دیگه یه پیامک هم از خانم سهیلا از تهران بشنویم که خیلی تشکر کردن از موضوعی که انتخاب شده، به نظرشون بحث جالبیه و ایشون هم اشاره میکنن به این قضیه که چرا قبل از این، یعنی در تاریخ ایران، خانوم ها بدون اینکه نیازی به قانون داشته باشن ستر رو برای خودشون انتخاب میکردن و مشکلی هم با این قضیه نداشتن. به نظر میرسه مشکل ما کمبود قانون نیست، بلکه آگاهی فرهنگی است. این موضوع هم یکی از شبهه هاییه که از خانم کارشناس تبیینیمون خانم دکتر طهورا نوروزی میخوایم که پاسخگو باشن. خیلی مختصر خانم دکتر بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم از این سوال. من یه مثال از مجله براتون میزنم به نام مجله زن روز. من یادم میاد در روی جلد مجله تصویر یه زنی بود، نوشته بود، بعد این خانم با چادر بود، نوشته بود سکینه زنی نمیدونم 40 ساله که فرزند چند ماهه خودش رو با چاقو کشت با چادر، رو مجله زن روز که مجله شاخص اون موقع مؤسسه کیهان. میخوام بگم که ما قبل از انقلاب و یا جلوتر، حالا جلوتر که من حالا الان این مقطع خاص رو میخوام بگم، ما اجبار نداشتیم خب، اما فرایندهای فرهنگی طوری بود خب که اتفاقا افراد خیلی چیز میرفتن به سمت بی‌حجابی. و اتفاقا ما قبل از اتفاقا این ما نگیم که الان چون قانون شده بدتره و اون موقع بهتر بوده، نه اون موقع هم به قول معروف، اون کسی که خب چون به هر حال حکومت اون وضعیت رو داشت و به هر حال مشوق بودن و به هر حال اصلا فضای متفاوتی بود، طبیعی بود اونی که میخواد حجاب. ولی خب شما اینم داشته باشین که اصلا رشدی برای جامعه زنان در همه طیف ها قائل نبودن. خب شما تو زمان شما الان نگاه میکنین، ما در همه طیف ها، حالا کاری ندارم، با همه اندیشه ها تفکر ما الان رشدی زن ایرانی رو داریم. ما حتی اونایی که حالا یکم شل حجابن، حتی اونایی که به قول معروف یک مقداری، ما همه اینا تو جرگه نخبگانیمون تو کشور هستن، تو سپهر نخبگانیمون هستن. ما قبل از انقلاب دقیقا این تبعیضه بود، یعنی اون کسی که در واقع حجاب داشت به هیچ عنوان رشد نمی کرد و کاملا سیستم در حوزه برهنگی و در حوزه بی‌حجابی و اینها در واقع امتیاز میداد. این نکته. حالا این که میگین که مثلا چرا وقتی قانون نبوده ما در یه مقطعی که قانون نباشه افراد قبول میکنن، وقتی قانون باشه قبول نمیکنن، ببینید وقتی هم که قانون نباشه خب اونی که اعتقاد داره قبول میکنه، اونی که اعتقاد داره نداره قبول نمیکنه. ولی این مقاومت برای قانون نیست. ما مسیر رو اشتباه نریم، فکر نکنیم که مسئله حجاب چون قانون شده مقاومت. مسئله حجاب پشتش یک نقشه فرهنگی دشمنه. اصلا مسئله حجاب نیست، مسئله زن، مسئله کلیت فرهنگ و نظام جمهوری اسلامی. اصلا ما الان به قول معروف وقتی که داریم این حرفو میزنیم میگیم که مسئله به خاطر حجاب، به خاطر اجبار در واقع لجباز مثلا حالا این اتفاق افتاده به خاطر قانونی شدن، نه. اصلا مسئله اینه که ما یه نقشه یک حجمه جلومونه، حجمه کلان فرهنگی دشمن که داره به نهاد خانواده، به زن داره حجمه وارد میکنه. تو این حجمه داره تو مخ ما میکنه که بابا این بحث قانونی بودن حجابه که باعث میشه شما اصلا نخوای. شما اگه حجاب قانونی نبود، اینا شبهات دیگه، شبهه هست، اگه قانونی نبود محجبه هم زیاد بود. نه بابا، اگه قانون هم نبود برنامه های دشمن همیشه برای ما بوده.
بله
از
ممنونم.
از این تحصیلگری و کاتالیزور در واقع بیشتر می شده. مسئله اینه که قانون نیاز به کار فرهنگی داره. ما الان مثلا تو بحث لایحه عفاف و حجاب، حالا رو بحث سلبیش همه اتفاق نظری دارن، چرا تو بحث فرهنگیش واقعا ورود نمیشه؟ چرا ما الان دستگاه‌های ما در حوزه فرهنگ عفاف و حجاب که ما الان داریم گلو براش پاره میکنیم، برنامه گذاشتیم که میخوایم بگیم که مسئله فرهنگی مهمه، مسئله فرهنگی زیرساخت قانونه، چرا واقعا کسی ورود نمیکنه؟ دستگاه‌ها چرا پاسخ نیستن؟ کار فرهنگی چرا نمیشه؟
واقعا نهادهای فرهنگی اینجاست که باید نقش خودشون رو به خوبی ایفا بکنن.
ما الان حوزه برهنگی رو داریم هی میگیم چرا قانون، ولی در مورد اون چیز فرهنگی که زیرساخت اون قانونه ما داریم ازش ضربه میخوریم، اتفاقا دستگاه ها باید پاسخ باشه، در مورد اون حرف نمیزنیم. ای داریم خودمون رو توی کوچه میبریم که اون کوچه خلاصه بنبسته و هیچ چیزی نداره. این نکته به نظر من قابل تحمله.
خیلی سپاسگزارم از کارشناس تبیینیمون خانم دکتر طهورا نوروزی، مدیر عامل بنیاد ملی عفاف و حجاب و استاد دانشگاه عدالت. سپاسگزاریم از هر دو بزرگواری که این برنامه رو شکل دادن. دو تا پیامک دیگه هم به نمایندگی از بقیه دوستان برامون رسیده که من فکر میکنم خیلی به هم شبیه هستن، براتون میخونم. آقای حسینی از تهران برای اون پیامک زدن که در کشورهای عربی و مسلمان، حتی در کشور عربستان که محل مبعوث شدن پیامبر هست، حجاب توافقی است و در کشورهای ایران و افغانستانه که براش قانون وضع شده. این هم یکی از پیامک هایی بود که به تکرار من می دیدم به دستمون رسیده. دوست دیگری خانومی هستن، زهرا از تهران، که برای اون پیامک زدن که هر کسی مسئول اعمال خودش و در قیامت و در بارگاه پروردگار ما خودمون پاسخگوی اعمال خودمون هستیم. برای